أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که شیخ در اینجا میخوان بفرمایند که در این متنی که دیروزم توضیح داده شد، میخوان بفرمایند که اراده نمیتونه مخصص باشه. برای اینکه اراده اگر بخواد مخصص باشه، یا اراده ایست که حادثه و یا اراده ایست که قدیم. برای اینکه اقوال درباره اراده سه قوله. اقبال کسانی که اراده رو در حقیقت مخصص میدونن، اقوال کسانی که اراده را مخصص میدانند. یک نظر این است که اراده حادث است و مخصص، یعنی اون چه مخصصه اراده حادث، نظیر خود ما. ما اگر یک کاری رو امروز صبح انجام دادیم، برای اینکه ارادهش رو امروز کردیم، قبلا اصلا تصوری ازش نداشتیم تا اراده کنیم. یه عده‌شون میگن اراده قدیم است، منتها اون اراده قدیم تعلق گرفته به پیدایش فعل در این زمان. یه عده‌شون هم میگن که اصلا اراده همان علم است، علم هم که ازلیه. این در حقیقت هر دو اینا میگن اراده قدیمه، منتها یکی میگه اراده یه صفتیست غیر علم، یکی میگه اراده همون علمه. اراده خدا به خلق عالم همون علم خداست به وجود عالم. علمی که علم فعلی همینه دیگه، علمی که فاعل به فعلش قبل از فعل داره که منشأ پیدایش فعله. نظیر علمی که یک طراح داره به طرحی که هنوز اون رو روی کاغذ نیاورده، میگن علم فعلی. اینا میگن اراده خدا همون علمشه. بالاخره پس بنابراین کسانی که اراده رو مخصص میدونن یکی از این سه نحوان. شیخ همه اینا رو میخواد رد بکنه، بفرمان اگر مرادتون از اراده اراده حادثه، خب اراده حادث چی شد که حادث شد؟ باید یه عاملی باشه که این اراده که قبلا نبود حالا پیدا بشه. به اون عامل میگن داعی، انگیزه، یا به تعبیر دیگه باید شوقی میلی پیدا بشه به این کار تا فاعل اراده کنه. خب اگه اینطوری شد، چرا حالا باید اراده حتما از روی انگیزه باشه؟ میگن برای اینکه اگه اراده بی انگیزه باشه که میشه جزاف، میشه فعل بی حساب. فعل بی حساب که از خدا نمیشه صادر بشه، پس باید حتما انگیزه ای باشه. خب انگیزم مستلزم تغییر در واجبه، یعنی واجب تا به حال انگیزه نداشت، حالا انگیزه داره. پس اگر بگید با انگیزه است مستلزم تغییره، اگه بگید بی انگیزه است مستلزم اینه که نعوذ بالله حکمت خداوند متعال رو نفی کنیم. پس اراده حادث نمیتونه در خدا وجود داشته باشه. حالا نه تنها اراده حادث، طبیعت حادث هم نمیشه، چیز دیگه غیر اراده هم نمیشه حادث بشه. مثلا بگیم خدا یه طبیعت خاصی داشت که با اون طبیعت کار ازش ساخته نبود، خالق نبود، وقتی طبیعتش تبدل پیدا کرد اون وقت فاعل شد، یعنی یه طبیعت جدیدی در خدا پیدا شد. یا قصر بگیم خدای متعال قبلا اینکه فعل رو انجام نمیداد به دلیل این بود که کس وادارش نمیکرد، حالا که فعل رو انجام داد یعنی عالم رو خلق کرد به خاطر اینه که قاصری به وجود آمده یا قاصری او را تحت قصر خودش و قهر خودش قرار داده. من هر کدوم از نرم بگی باز مستلزم اینه که تغییری در واجب پیدا بشه، بس اینام نمیشه. بعد یه قانون کلی میگن، میگن اصلا میشه که شما بیایید بگید یه امر متجدد علت هست برای عالم حادث، چون میخواید شما مسئله آل حدوث عالم را درست کنید، میایید یه امر متجدد در خداوند متعال قائل میشید. حالا اون امر متجدد میتونه اراده باشه، میتونه طبیعت باشه، میتونه قصر باشه. خب این کار رو حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه عالم به دلیل اینکه متجدد بود ما احتیاج داشتیم به یه مخصصی، به یه عاملی که منشأ تجدد او بشه. چون اگه عالم از ازل بود که کسی این سوالو نمی کرد. چون عالم بسیاری از برهه ها گذشته و عالم نبوده و بعد موجود شده، یا به تعبیر دیگه بالاخره در یه وقت خاصی عالم موجود شده، قبل از اون موجود نشده، بعد از اون موجود نشده، این سوال مطرح شده بود که شما مجبور شدید بگید اراده مخصصه. خب اگه اینطوره پس سوال از اینجا برخاست که عالم حادثه یعنی متجدده. چون عالم متجدده سوال بود. خب حالا میگید علت تجدد عالم خودش یه امر متجدد دیگه ایه. اون امر متجدد مثلا اراده، مثلا طبیعت، مثلا قصر. خب نقل کلام میشه در خود همون امر متجدد. چگونه میتونید شما مشکل تجدد عالم را با یه امر متجدد دیگه حل کنید؟ چون خود اون امر متجدد دیگه هم سوال میشه که چرا پیدا شد؟ چرا حالا پیدا شد؟ چرا اراده قبلا نبود؟ خب مجبورید برای این متجدد هم یه علت متجدد دیگری بگید. خب تا گفتید یه علت متجدد دیگه، عامل پیدایش امر متجدد خودش هم باید متجدد باشه. خب نقل کلام در این متجدد میشه، میگیم این امر متجدد یه عامل پیدایشی میخواد و هاکذا، و هاکذا از دوال خارج نیست. یا همه اینا رو میگید یه جا جمعن، یعنی این عالم که حادثه علتش هم یه امر متجددیه، علت اون امر متجدد هم یه امر متجددیه و همه یه جا جمعن، این همون میشه تسلسل محالی که همه محال میدونن. اگرم بگید یه جا جمع نیستن، همون میشه که خودتون محال میدونید. خود شما از چی فرار کردید و قائل شدید به حدوث؟ به خاطر چی بود که قائل شدید به حدوث؟ به خاطر اینکه میگفتید حوادث بی نهایت متعاقب محاله. خب اینجا هم حوادث بی نهایت متعاقب میشه دیگه. عالم حادثه، یه متجددی قبلش وجود داشته، اون متجدد هم قبلش یه متجددی وجود داشته و همینطور علت تعاقب بی نهایت حادثه. خب پس از چیزی که فرار میکردید بهش مبتلا شدید. شما برای اینکه حوادث متجدد لا اله نهایت را ازش خلاص بشید، چون میگفتید سه تا دلیل بر استحالش ما داریم، اومدید قائل شدید به حدوث عالم. خب این بیانی که دارید مجبور میشید دوباره برگردید به همونی که ازش فرار میکردید. خب پس بنابراین اگر کسی بخواد بگه اراده حادث علت پیدایش عالمه، دو تا اشکال داره. یه اشکال همونه که اراده حادث آیا به خاطر یه انگیزه ایست یا بی انگیزه است. اگه به خاطر انگیزه است مستلزم تغییره، اگه بی انگیزه است جزافه. یه اشکال دیگه هم اینه که مستلزم این است که حوادث بی نهایت محقق بشه. حالا این حوادث بی نهایت یا مجتمع یا متعاقب، هر دوش به نظر شما محاله. و اما اگر بگید علت پیدایش عالم اراده قدیمه، اون وقت شیخ میگه خب اراده قدیم یعنی از ازل بوده. خب اگه اینطوری بوده پس حال خدای متعال همواره یکسان بوده. خب اگه همواره یکسان بوده پس چرا عالم حالا پیدا شده؟ چرا عالم قبلش پیدا نشد؟ چون علت که هیچ تغییری نکرد، هیچ وضعی عوض نشده. خب اگه بناست این علتی که با این وضع فعلی علت عالم علت کافی باشه، خب این قبلن هم بود، باید قبلن هم می بود عالم. پس بنابراین اگر اراده قدیم قائل بشید، اینا رو دیروز گفته بودیم. حالا می فرمان که آخر این عبارت می فرمان که و عامل تجدد اراده هر چه فرض شود، چه امری حادث یا زوال امری ازلی، به هر حال اشکال باقی است. یعنی شما که قائل میشید به این که اراده متجدد شد، عاملش چیه؟ عاملش ممکنه بگید که آقا حسنیه در فعل پیدا شد، قبلن این فعل حسن نبود ولی حالا حسن شد، چون فعل حالا شد زو مصلحه زو حسن، حالا خدا ارادش کرد. خب میگه فرق نمیکنه، چطور شد که فعل حالا شد زو حسن و قبلن نبود؟ علتش چیه؟ نقل کلام در اون علت. یا بگید یه وقت خاصی، چه امری حادث یا زوال امری. امری حادث مثل پیدایش مصلحت یا آمدن وقت خاص. میگید یه وقت خاصی لازم بود محقق بشه. چرا؟ مثل اون قولی که قائل بود به این که مخصص وقت معینه. میگه اراده خدا تعلق گرفته به فعل، منتها فعل برای این که بشه محقق بشه احتیاج داره به یه وقت خاص. پس خود این وقت خاص یعنی قبلن فعل نشدنی بود، حالا فعل شده چی؟ ممکن. چون اینجا فعل به حساب ظرف امکان فعله، این امکان فعل میشه یه امر حادث، یعنی قبلا نبود. اینجا امتناع فعل بود. تا امتناع فعل بود اراده بهش تعلق نمیگرفت، ولی همین که امکان فعل محقق شد این میشه یه امری حادث، عامل تجدد اراده است. عامل این میشه که اراده بهش تعلق بود. پس یا پیدایش مصلحت میگیم فعل در این موقع مصلحت داشت، یا وقت خاص در غیر این وقت اصلا ممکن، یا زوال امری ازلی. زوال امری ازلی چطور؟ میگیم این فعل قبیح بود. از کی؟ از ازل. از این طرفش دیگه بی نهایت. منتها در یه موقتن خاصی شد چی؟ این قبحش از بین رفت. نمیگه حسن لازمه ها، میگه همین که فعل قبیح نباشه خدا انجام میده. اون نظر قبلیم گفت حسن باید داشته باشه، چون ممکنه فعلی نه حسن باشه و نه قبیح. میگه یه عاملی بود و اون عبارت بود از قبح. چون فعل قبیح بود خدا انجام نمیداد، ولی در یه موطن خاصی این قبح از بین رفت. یا نه، پس زوال امری ازلی مثل قبح. یا مانع، این فعل پیدایش عالم یه مانع ازلی داشت، از ازل یه مانعی جلوی پیدایش عالم رو گرفته بود، در یه مقطع خاصی یعنی همین حد اون مانع چی شد؟ از بین رفت. این مانع ازلی از بین رفت، خدا انجامش داد. پس علت پیدایش عالم اراده متجددی است که به خاطر یه امر متجددی مثل مصلحت، مثل وقت خاص، یا مثل زوال قبح، یا مثل زوال مانع، این امور متجدد منشأ شدن برای اینکه اراده متجدد بشه. شیخ می‌فرماید هر جور بگی نمیشه. چرا؟ چون قانون کلی که ما گفتیم که عبارت است از تسلسل یا حوادث لا اله نهایه، به هر حال اینجا میاد. این فرمایش شیخ. حالا عبارت شما لحظه بفرمایید، صفحه 132 سطر 12. ولا یجوز ان تسنه ارادت متجدده، جایز نیست که حادث شود، تاری شود، عارض شود اراده‌ای که از ازل نبود. الا لدائن، مگر اینکه اراده ی انگیزه باشه که اراده رو تولید کنه. مگه میشه؟ ببخشید، مگه لازمه؟ میگه بله که لازمه، حتما دایی لازمه. ولا تسنه و جزافن، اراده همطور جزافی پیدا نمیشه. این ولا تسنه و جزافنه کمون که بعضی نسخه ها هست، یعنی تأکید برای جمله قبله، نه اینکه ولا ان تسنه جزافن، یعنی ولا یجوز ان تسنه ارادتون متجدده الا لدائن، ولا یجوز ان تسنه جزافن، چون ظاهر این وقت میشه مغایرت، و این مغایرت مغایر نیست، همون اولی میشه. و کذالک لا یجوز ان تسنه طبیعتون، و همینطور جایز نیست به جای اراده یه طبیعتی حادث بشه. بگیم همونطوری که این چوب قبلا نمی سوزون ولی حالا می سوزونه، به دلیل اینکه چوب طبیعتش عوض شده، آتش شده. یا این خاکستر قبلا می سوزوند حالا نمی سوزونه چون طبیعتش عوض شده، تب قبلا آتش بود می سوزون، حالا که شد خاکستر دیگه نمی سوزونه. در مورد خدا هم بیایم یا همچین چیزی کسی بگه، میگه نه، همینطور همونطور که اراده متجدد در خدا امکان نداره، جایز نیست که طبیعت متجددی در خدا پدید بیاد. یا غیر ذلک، مثل قصر، بر اساس این که فعل رو در یک تقسیم میکنن به فعل ارادی و فعل طبیعی و فعل قصری، چون در یک تقسیم اینطور تقسیم میشه، وقتی اون اراده ها رو شیخ گفت، بعد میگه حالا اگر بگید خب فعل ارادی نباشه، فعل طبیعی باشه، فعل قصری باشه، میگه هر کدومش بشه نمیشه. میگه جایز نیست که طبیعت یا غیر ذالک اینا پیدا بشن اما بلا تجدد حال، بدون اینکه وضعی نو بشه. یعنی تا شما اینو گفتیم معناش اینه که در خدا یه تغییر پیدا شد، یه وضع جدیدی پیدا شد، و هرچی هم بگید یه مشکل اساسی داره که و کیف تسنه و ارادتون لحال تجددت و حال ما یتجدد که حال ما یمهد له تجدد فیتجدد. این یمهد بهتره به صورت مجهول. میگه چگونه میشه پدید بیاد اراده‌ای به سبب حالی، یعنی اراده مسبب از اون حاله، یه وضع جدیدی پیدا میشه که اون وضع جدید موجب میشه که اراده محقق بشه. ارادتون لحالن، این لام لام تعلیله، یعنی به سبب حال، به علت حال. چگونه میشه عارض بشه اراده‌ای به سبب یه حالی که نو شده، در حالی که و حال و ما یتجدد، در حالی که وضع این چیزی که نو میشه، یعنی همین حال متجدد، حالت این چیزی که نو میشه مثل حالت اصل عالمه. اصل ما یمهد له تجدد مثل حالت اون چیزی است که شما میخواهید براش تجدد درست کنید. تمهید تجدد به چیه؟ به اینه که عامل تجدد، عامل متجدد دست و پا کنید. اگه بخواید عالم حادث بشه، باید عاملش هم چی باشه؟ یه امر حادث باشه. میگه چگونه میشه اراده‌ای حادث بشه به خاطر یه حالی که متجدد شده، در حالی که حال و وضع مایتجدد، این مایتجدد مصداقش همون حال تجددته، حال این حالی که متجدد شده مثل حال اصل عالمه، مثل حال همون چیزیست که تمهید میشه، فراهم میشه، دست و پا میشه برای او تجدد. یعنی شما میخواید تجددش رو دست و پا کنید که فیتجدد، بعد از اینکه شما این دست و پا رو کردید او متجدد بشه، او پیدا بشه. چگونه میشه اینو گفت؟ در حالی که اینم مثل خود اونه. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که خود عالم احتیاج داره به یه عامل متجدد، این عامل هم خودش احتیاج داره به یه عامل متجدد، یعنی همون تسلسله پیش میاد یا حوادث لا اله نهایه پیش میاد. خب این در صورتی بود که اراده متجدد باشه. اما و اذا لم یکن تجددون، اما اگر هیچ تجددی نبود، یعنی چه؟ یعنی گفتید اراده قدیم علت پیدایشه، از ازل خدا اراده پیدایش عالم رو داشته. خب فرمند کانت حال و ما لم یتجدد لهو شی، حال خدایی که هیچ وضع جدیدی براش پیدا نشده. پس خدا اینطوری میشه، خدا از ازل این اراده رو داشته و هیچ وضع جدیدی، یعنی اراده جدیدی پیدا نشده. حال این خدا میشه حالاً واحده، میشه یه حال یکسان، مستمرتن علا نهج واحد، که مستمر است به یک شیوه. خب اگه حال او مستمر است به یک شیوه، دیگه نمیشه معلولش که عالم حادث باشه، یا باید اصلاً معلول پیدا نشه، یا اگه پیدا میشه از کجا؟ از ازل، چون حال علت که هیچ تغییری نداره. یا باید خدا اصلا چیزی رو ایجاد نکنه، چون در همه حال وضعش یک جوره، یا علت نیست، یا اگه علت هست باید از ازل باشه چون هیچ تغییری نمیکنه. و اگر هیچ تجددی نیست، حال خدایی که مصداق ما واجبه، خدایی که لم یتجدد لهو شی، حالش میشه حالی واحد، یک حالته که مستمر است به یک شیوه، بنابراین دیگه نمیتونه منشأ حدوث عالم بشه، یا باید عالم پیدا نشه، یا اگه پیدا میشه باید قدیم بشه. و سواون جعلت تجدده، شما که قائلید در مورد فرض قبلی، که قائل بودید به این که اراده متجدده، فرق نمی کنه تجدد اراده را قرار بدهی تو اون تجدد را، یعنی تجدد اراده را، لامر تیسر، به خاطر امری که تحقق پیدا کرده، یعنی نبوده بعد تحقق پیدا کرده، مثل فرض اول، یعنی امری حادث، یه چیزی نبوده بعد محقق شده و این منشأ اراده شده. پس تجدد اراده را قرار بدی به خاطر امری که تحقق پیدا کرده، یا نه به خاطر امری که زایل شده. یعنی میگه اراده محقق شد، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه یه امری بود تا به حال، اون که بود اراده نمیشد محقق بشه، اون که زایل شد اراده محقق شد. مثلا که حسن من الفعل، از باب مثال، مثل این مثال برای امر تیسر، مثل حسن فعل وقت ما، میگه در یه وقت خاصی، یعنی همون حین پیدایش عالم، حسن پیدا کرد فعل، و همین حسن فعل منشأ شد که خدا اون رو اراده کنه. پس تجدد اراده به خاطر حسن فعلی است که یه امری است که تیسر. او وقت معینن، وقت رو حتما میخواد، وقت عطف بر حسننه، مثل یه وقت معین. میگید میدونید چرا خدا اراده کرد؟ چون وقتش رسید. تا حالا خدا منتظر بود که وقتش برسه. قبلا وقت پیدایش عالم نبود، حالا چون وقتش رسید خدا اراده کرد. این هر دو مثال است برای امر تیسر. او غیر ذلک مما عود، یا غیر این وقت معین یا وقتی که به حساب حسن فعل، از چیزایی که شمرده شده. خواجه اینو تعریف میکنه به این که مراد تعبیرهای دیگری است از این مسئله. یعنی این که میگن حسن من الفعل، شما به جای حسن فعل بگو مصلحت فعل. حسن فعل و مصلحت فعل عبارات اخرای همه. خب امر نزاله یعنی مثل چی؟ میگه و کقوب بهن کان یکون لهو لوکان، مثل یه قبهی که بود این قب که تحقق میداشت برای فعل اگه فعل محقق میشد. یعنی اگر فعل اینجاها، یعنی عالم میخواست اینجاها موجود بشه، قبیح بود، یه قبه داشت. این قبه چی شد؟ وقد زاله. به اینجا که رسید دیگه این قبه تموم شد، مثل اینکه قبه بنزینش تموم شد. این شی یعنی عالم اگه میخواست قبلا پیدا بشه قبیح بود، اینطوری میشه عبارت. و که قبهن کان یکون له، قبهی که بود این قبه که تحقق میداشت برای عالم. خب اگه خود عالم نی قبهش چطور باشه؟ میگه ها مراد اینه، یعنی اگه عالم میخواست باشه قبیح بود. لوکان معناش اینه، قبهی که بود برای عالم اگر عالمی می بود. اما وقت زال، اون قبه از بین رفت، یعنی حالا جوری شده که اگه عالم بخواد باشه دیگه قبه نداره، خدا ایجادش میکنه. اینم مثال برای امر زاله. مثال دیگه برای امر زاله، آئقن او غیر ذالک کان. آئق یا چیزی غیر آئق، یعنی مراد تعبیر دیگه است. باز اینجا مرحوم خواجه میفرماید بفرمایید مانع، بفرمایید حاجب، بالاخره چیزی که کان وجود داشت فزاله، این از بین رفت، تا اینجا مانع بود، لذا خدا عالم رو خلق نمی کرد. همین که مانعش از بین رفت خدا عالم رو خلق کرد. پس امر متجدد در این دوتا مثال زوال مانعه، در اون دوتا حدوث شرطه، شرطی حادث شد یا مانعی زائل شد. این کانه یکونش تام است، کانه یکونو لقبهی که چنین بود که تحقق می داشت برای عالم. البته اگر یکونو یعنی یوجدله، قبهی که بود که موجود می شد برای عالم اگر عالمی کانه، باز این کانم تام است، تحقق می کرد، پیدا می کرد. لما کان الفاعل المختار عند المتکلمین هو الذی تتساوا مقدوراته بالنسبت الی، چون فاعل مختار پیش متکلمان موجودی است که مساوی است مقدوراتش پیش او. این اشاره داره به این که پیش فلاسفه فاعل مختار این نیست که نسبتش به فعل و ترک یکسان باشه. فاعل مختار تعریفش اینه، ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. منتها ممکنه شاءش ضروری و ازلی باشه، فعلش هم چی باشه؟ ضروری و ازلی. یا لم یشاءش ازلی و ضروری باشه، قهرن لم یفعلش هم ضروری و ازلی. چرا؟ چون بر اساس ضرورت وجود معلول بعد از وجود علت تامه از دو حال خارج نیست، یا علت تامه فراهمه، وجود معلول چیه؟ ضرورت. یا یکی از اجزای علت تامه حد اقل نیست، اونجا هم وجود معلول چیه؟ ممتنه. پس از نظر فیلسوف هیچ وقت نسبت فاعل با فعلش رابطه امکان نیست. تتساوا نسبت فاعل به مقدورات اصلا ما نداریم، چون یا علت تامه مقدور محققه، وجودش واجب، یا محقق نیست، وجودش ممتنه. پس از نظر متکلمینه که میشه گفت فاعل مختار اون موجودی است که نسبتش به مقدوراتش مساویه. یعنی اگر مقدورش فعله، مقدورش ترکه، نسبتش به فعل و ترک مساویه. یا اگر مقدورش اکل این قرص نانه یا مقدورش اون قرص نانه، هر دو هم نسبت به او چیه؟ مساویه. نقل کلام در خود اراده میشه. اراده کار کیه؟ اینو همیشه توجه داشته باشید. ببینید یه فعل داریم به نام حرکت، قبل از این حرکت یه فعل دیگه داریم، این فعل فعل جارحیه، این فعل فعل چیه؟ جانحیه. شما میخواید کار اینو درست کنید، میایید سراغ این، ما میایم سراغ خود اراده. میگیم علت تامه اراده یا محقق یا محقق نیست. اگه محقق وجود اراده میشه چی؟ واجب. اگه محقق نیست وجود اراده میشه ممتنع. متکلم ما میگه چی؟ احسنتم. پس فرق پیدا کرد همینجا بین متکلم و فیلسوف، فرق پیدا کرد. متکلم میگه که نسبت نفس به اراده نسبت چیه؟ چه؟ تساویه، امکانه. در حالی که فیلسوف میگه چی؟ ضرورته. پس دیدید که نزاع، نزاع چیه؟ لفظی نیست. شما قبلا میخواستید بگید نزاع، نزاع چیه؟ لفظیه. بله. برای اینکه این امتناع، امتناع ذاتی که نیست، امتناع غیری، با تبدل اون غیر امتناع، امتناع غیری تبدیل میشه به چی؟ به وجوب غیر. بله اگه امتناع ذاتی میگفت، ما شما میگفتید خب چطور یه چیز ممتنع به ذاتی میشه واجب؟ نه بابا، این دیگه این مقدار فیلسوف توجه داره که امتناع یک فعل رو اگر قائله تصریح میکنه به این که این امتناع، امتناع بلغیره، چون علتش نیست ممتنه. خب اگه علتش محقق شد میشه چی؟ میشه واجب.
چون علتش نیست ممتنه، یعنی اگر علتش موجود شد ممکن هست موجود شده؟
ممکنه، منتها به امکان عام که مساویست در اینجا با چی؟ با وجوب. ممکنه
فاعل مختار هم وقتی که کاری را درش فعل و ترکش تساوی داره، اینجا باید یه مرجعی داشته باشد که این را انجام بدهد یا مرجعی نداشته باشد که انجام ندهد؟
یعنی شما با فلاسفه هم رأیید. خیلی خوب، حالا اینجا خواجه داره نظر متکلمینو میگه، میگه فاعل مختار پیش متکلمین اون موجودی است که مساوی است مقدوراتش نسبت به او، از حیث این که قادره. خب اگر این قادره، معناش اینه که هر دو رو میتونه انجام بده، اگه میخواد ترک میکنه، اگه میخواد انجام بده. چون فاعل مختار پیش متکلمین این هست، احتاجو الى اثبات شیئن به سببهی یتخصص و طرف الذی یختارو، نیاز پیدا کردن به این که اثبات بکنن در فاعل یه چیزی را که به سبب او تخصص پیدا میکنه اون طرفی را که اختیار میکنه فاعل. فاثبتوا له اراده، اون وقت اثبات کردن برای فاعل یه اراده‌ای که تتعلق به اون طرف، میگن ارادهش تعلق میگیره به این طرف، این طرف میشه چی؟ خاص. وحیه متجدده، حالا این اراده‌ای که مخصصه پیش بعضی از معتزله متجدده، یعنی خود اراده هم قبلا نبود و در این زمان خاص محقق شد، مثل ما انسان هم. و قدیمتون اندل اشاعره، پیش اشاعره اراده قدیمه، ولی هر دو اینا اراده قائلنا، میگن اراده یک صفت هست غیر علم، همونطوری که علم یه صفتی است غیر قدرت غیر حیات. و غیر زائدت علی علمه اندل کعبی، اراده چیزی اضافه بر علم نیست پیش کعبی، یعنی اونم میگه اراده قدیمه. منتها میگه اراده، میدونی یعنی چه؟ یعنی همون علم. نظیر این که مشائینم اراده رو به علم برمیگردونن، این متکلم هم همینطوره، همونطور که مشائین میگن ارادتهو علمهو به نظام الاصله، کعبی هم که رئیس یه فرقه ای از معتزله است کعبیه، اینم یه همچین حرفی رو قائله. بله بله، زائد علی الذات و زائد علی العلم و زائد علی بقیت صفات. فاشار الشیخ، شیخ اشاره کرد به ابطال اراده متجدده اولا، یعنی اول اراده متجدده رو ابطال کرد، بعدم اراده قدیم به هر دو صورتش، چه اونطوری که اشاعره میگن چه اونطوری که کعبی میگه. اما ابطال اراده متجدده رو اولا اشاره کرد بهش، به انها، به اینکه اراده لابد و ان تتبع امرا متجددا، اگه اراده متجدده حتما باید پی بیاید، یعنی به دنبال یه امر متجددی محقق بشه، چون خودش متجدده احتیاج داره به یه علت متجدد، به یه عامل متجدد، باید پیروی کند، نه به معنای این پیروی اختیاری، یعنی در پی بیاید امر متجددی را، یعنی اراده باید به دنبال یه امر متجدد که اون امر متجدد اقتضا میکنه انتخاب احد المقدورات را، انتخاب فعل یا ترک را. حالا اون امر متجدد مثل چیه؟ که شوق ما، مثل شوق، یا بگو میل، حالا تعبیر فرق میکنه، گاهی میگن شوق گاهی میگن میل. و هوت دایی، که همین شوق و میل اسمش اصطلاحاً داییه، یعنی دعوت کننده، یعنی شما رو دعوت میکنه به این که این کار انجام بده. و الا، خب حالا چرا باید اراده به دنبال یه امر متجددی محقق بشه؟ و الا، یعنی اگر اراده به دنبال امر متجدد محقق نشه، یعنی بدون انگیزه همینطوری محقق بشه، لکان تعلقها بذالک المقدور دون ما اداه جزافا، میشه تعلق اراده به اون مقدور نه به غیر اون مقدور میشه جزاف. جزاف یعنی چه؟ یعنی بی علت، بی جهت. بی جهت چون هیچی نشده، یه دفعه اراده کرد چیو؟ فعل رو. آخه چی شد؟ میشه تعلق اراده به اون فعل میشه جزاف. این جزاف به معنای لغویشه، یعنی بدون علت، بی جهت میشه. خب و هما منفیان عنه تعالی، کار بی حساب و بی جهت جزاف، و همینطور کار بی دائی، ببخشید، خود شوق، دائی و شوق هر دو منفیان از خدا. چرا؟ برای اینکه شوق و دائی مستلزم تغییر، جزاف هم که مخالف با حکمت، بل اتفاق، یعنی به اتفاق من مخالف، به اتفاق من الخصم، یعنی خصم ما هم اینو قبول داره، خودش میگه جزاف بر خدا محاله، تغییر در خدا محاله. خب جزاف میفرمان لفظتون معربه، جزاف یه لفظیست عربی شده، یعنی اصلش فارسیه، همون گزافه است، رفته به عربی، باش بازی میکنن، یعنی علاوه بر این که گافش رو تبدیل به جیم میکنن به خاطر اینکه حرفش ندارن، اولش هم که مفتوح مذمومش میکنن، میشه جزاف. معناه الاخذ به کسرت من غیر تقدیرن، معناش گرفتن مال زیاده بی اندازه گیری. یه وقت انسان تخم مرغ میخره اما میشماره، این جزاف نیست. یه وقت مثلا ماست میخره اما وزن میکنه، یا شیر میخره با کی کیل، زمین میخره با متر، این میشه تقدیر، یعنی محاسبه مقدار. تقدیر یعنی محاسبه مقدار. اما جزاف یعنی چه؟ جزاف یعنی همینطور همه علکی، همون که میگه فقیه باطله، معامله ای که میگن باطله، اینه جزاف. همینه جزاف، عبارت است از این که یه مال زیادی رو آدم بگیره بدون محاسبه یه مقدار، بدون این که مقدارش معلوم باشه، تعیین مقدار نشه، همطوری معامله. وقد یطلق به حسب الاصطلاح، فرمان اون معنای لغویش بود. اهل لغت میگن، میگن جزاف اخذ المال من غیر کیلن و وزن، تو همین کتابای لغت هست. اما وقد یطلق به حسب الاصطلاح، اطلاق غلط، گاهی بر حسب اصطلاح، یعنی یه معنای اصطلاحی فلسفی ربطی نداره به معنای لغوی. وقد یطلق به حسب الاصطلاح، بر چی؟ بر اونی که در بحث علت غایی در فلسفه خوندید، گفتن که مبادی اراده عبارت است از یکیش علم، بعدش شوق، بعدش خود، همین مبادی علم است و اراده، علم است و شوق، بعدش اراده محقق میشه. این مبادی اراده، اون تا تو خود علم گفتن دو جور میشه، یه وقت تخیل فعل صرفه، یه وقت تخیل فعل با فکره، یه وقت همین که آدم فعل و تخیل یعنی تصور جزئی، تعقل یعنی تصور کلی. یه وقت من تصور میکنم کلیه تحصیل علم و این منشأ شوق، شوق کلی میشه، منشأ فعل نمیشه، چون فعل امر خاصه. این در کتابهای فلسفی زیاد اومده، امروز هم در روانشناسی میگن که اراده کلی ازش فعل بر نمیخیزه، باید اون اراده کلی در یک اراده خاص جزئی متمثل بشه تا فعل بر ازش برخواد. اگر میخواد اراده جزئی باشه، پس باید قبلش چی باشه؟ تخیل الفعل باشه. تخیل الفعل یعنی فعل را به صورت جزئی تصور کردن. به صورت جزئی تصور کردن شی دو جور که بیشتر نیست، احساس است و تخیل. چیزی که محقق نشده میخواییم تازه محققش کنیم، احساس درش معنا نداره، پس راهش منحصر است به تخیل. یعنی یه تصور جزئی از این کاری که میخوام بکنم، از این لقمه که الان میخوام بردارم بذارم دهنم، تا این تصور جزئی برداشتن این لقمه نشه، امکان نداره لقمه رو انسان اراده کنه. پس تخیل فعل، اون تا تخیل فعل یه وقت با فکره، فکر یعنی تفکر به معنای تفکر حکیمانه، یعنی انسان عاقلانه میشینه، زیر بالا میکنه یه کاری رو، محاسباتش رو روش میکنه، این میشه فکر. اینجا فکر به این معناست، نه اون معنای مصطلح منطقیش یا مطلق تصرف در معقولات. یه وقت نه، تخیل صرفه، یعنی فقط به ذهنش اومده، منتها وقتی فقط به ذهنش اومد خودش جد تخیل فعل صرف، یعنی بدون فکر. یه وقت تخیل فعل صرف، صرفه این صرف، صرف صرف اولش یعنی با فکر نیست، صرف دومش یعنی اینطور چیزایی دیگه توش نیست. تخیل فعل یه وقت هست، هست به اضافه طبیعت، یعنی فعل من تخیل کردم اما طبیعت من به سمت اون میکشه. مثل تنفس میگن اینطوریه، میگن انسان که نفس میکشه یه فعل اختیاریه، اون تا این فعل اختیاری است که طبیعت انسان هم همینو میخواد، تخیل فعل میکنه و طبیعت. یه وقت تخیل فعل هست با عادت، به این میگن فعل عادی، مثل مثلا بازی با ریش برای کسانی که عادت کردن. یه وقت هم هست تخیل فعل هست، بله، با طبیع، با مزاج. مریض چون وضع مزاجیش به هم خورده آروم نمیتونه باشه، مثل حرکات مریض در خواب. به این وسطی میگن فعل عادی، به این دوتا میگن قصد ضروری، به اینجایی که تخیل صرف باشه بهش میگن جزاف. این جزاف اصطلاحیه. پس جزاف اصطلاحی یعنی این که فعل ما از تخیل برخواسته نه تخیل با فکر. منتها تخیلم که برخواسته طبیعت و عادت و مزاج باش زمیمه نشده. اینجا عادی نوشتیم غلط، عادت. فقط تخیل باشه. میفرمان وقد یطلق به حسب الاصطلاح بر فعلی که یکون و مبدع شوق. منتها خود مبدع شوق تخیلی است. شوقن تخیلی ها یعنی شوقی که از تخیل برخواسته. منتها من غیر ان یقتضیه فکر، بدون اینکه اقتضا بکند اون فعل را فکر. یعنی فقط تخیل، فکر همراهش نیست. اینجا تخیل بود با فکر، اونجایی که تخیل باشه با فکر اسمش حکمته، به این میگن حکمت. نه اینطوری نیست، تخیل فکر فعل هست بدون اینکه فکری همراهش باشه. اونجایی که تخیل هست همراهش فکر، کر ریاضه، مثل ورزش. ورزش کاریست که انسان اون رو تخیل میکنه که مثلا حالا امروز بریم شینا. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که علمو اولادکم از سباحة و رمی. من خودم دو بار تا دم مرگ رفتم به خاطر اینکه شنا بلد نبود، ولی شما برید یاد برید با آزاده هاتون. الانم امکاناتش در قم هست، حیف ما از اینا استفاده نکنیم. وقت من مریض شدم خیلی حالم بد بود، دکتر گفت هر جور شده باید بری یه جای آب گرم استخر پیدا کنی، هفته دو بار بری استخر. ما که ورزش نمی کنیم، این ورزش هم مستحبه و هم ورزشیه که تمام بدن رو حال میاره، برای اعصابم خیلی خوبه. بالاخره ریاضت یعنی همین، ریاضت یعنی این که تخیل هست منتها فکرم کنارش هست. من فکر میکنه که بالاخره میخواد از این بدن 100 سال 80 سال کار بکشه، پس بنابراین باید بهش برسه. یه ماشین رو اگه بهش نرسی 7 8 سال که شد از دست آدم میره. بله بله نه، ریاضت معنای لغویش ورزشی. و او طبیعتن و فسماء رزقکم، شما اون 300 تومنه رو بدید مطمئنن میرسه، به خصوص به همین قصدی که من عرض میکنم، به قصد این که بدن سالمی داشته باشید که بتونید در آینده بیشتر خدمت کنید انشاءالله. او طبیعتن که تنفس، او مزاجن که حرکات المرزا. طلبه باید هرچی احتیاج داره بخره، چون از جیب خودش خرج نمیکنه، از جیب امام زمان صلوات الله علیه خرج. که حرکات المرزا، مثل حرکت های مریض ها. او عادتن کلعب باللحیه، میگه بدون اینا. جزاف میدونی چیه؟ جزاف اینه که مبدع شوق تخیلی باشه ولی همراهش فکر نباشه که بشه حکمت، همراهش طبیعت نباشه، یا مزاج که به این دوتا رو هم رفته میگن قصد ضروری، عادت هم نباشه که بهش میگن فعل عادی. خب همین جزاف یه اسم دیگه هم داره، جزاف رو گاهی بهش میگن عبث. منتها وهوه جزاف به اعتبار من الفائله، به اعتبار فائله، یعنی میگیم این فائل که این فعل رو انجام میده، انجام این فعل از فائل جزافه. یعنی وقتی فعل رو نسبت به فائل ملاحظه میکنیم اسم فعل میشه چی؟ جزاف. اما همین فعل رو نسبت به این که غایت حکیمانه نداره وقتی در نظر میگیریم، همین فعل اسمش میشه عبث. پس یک فعل دو تا نام داره، چون فعل در حقیقت یه ارتباطی داره با فاعل، فاعل است و فعل است و غایت. این فعل را در ارتباط با فاعل بهش میگیم جزاف، فعل خاص البته فعلی که منشأش فقط تخیل صرفه. همین فعلی را که منشأش تخیل صرفه وقتی به این اعتبار در نظر میگیریم که غایت حکیمانه نداره. چرا؟ چون غایت حکیمانه داشتن فرع فکر داشتنه، اینجا اصلا تخیل صرفه، یعنی اصلا لذا به همه اونا میگن عبث، چون اونا هم غایت حکیمانه ندارن، یعنی منحصر نیست عبث به جزاف، فعل عادی قصد ضروری اونا هم همه عبثن. لذا می فرمان و هو جزاف بودنش به لحاظ فاعله، یعنی به اعتبار فاعل، به اعتبار اینکه نسبتش رو با فاعل ملاحظه میکنیم میگیم جزافه، کما اینکه عبث یکون به اعتبار من الغایت، عبث با ملاحظه غایته، یعنی این فعل رو وقتی در ارتباط با غایت ملاحظه میکنیم میبینیم غایت غایت عقلایی نیست، بهش میگن عبث. و شیخ اطلقه هاهنا علی الفعل الذی تعلق الاراده به للشعور به فقط من غیر استحقاق او اختصاص. شیخ اطلاق کرده جزاف را در اینجا نه بر معنای اصطلاحی، بر فعلی که اراده به او تعلق گرفته به خاطر علم به اون فعل فقط، بدون اینکه این فعل مستحق صدور باشه یا اختصاص خصوصیتی داشته باشه، یعنی بی خصوصیت بی جهت، یعنی با همون معنای لغویش سازگاره. بله؟ خیلی متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.